أعوذ بالله السميع الحليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و احوانه و ذابین عنه. در بحث گذشتمون راجع به تمایز مسائل اصولی از مسائل فقهی صحبت شد و بحث به انتها رسید. پیش از اون هم راجع به ملاک اینکه یک علمی متمایز باشه از علم دیگه صحبت شد و اینکه علم اصول تمایزش از علوم دیگه به چه جهت هست. از این دوتا بحثی که عمدتاً ما انجام دادیم، یک نتیجه سومی هم به طور طبیعی و بدون اینکه نیاز به بحث دیگری به شکل زائد داشته باشه حاصل میشه و اون عبارت از فائده علم اصوله. وقتی که ما گفتیم که مسائل اصولی چه مسائلی هست و علم اصول چگونه از علوم دیگه جدا میشه، نتیجه همه اون بحثا اینه که خب فائده علم اصول این است که میتواند به عنوان دلیل، حجت و کبرایی که مبنای استدلال فقهی باشه قرار بگیره و ما رو در نتیجه فقهی کمک بکنه. این فائده طبیعتاً خودش از ضمن بحثا حاصل میشه. با این توضیح به سراغ بحث وضع ما باید بریم. دومین بحثی که بعد از مسئله هر حال مسائل علم اصول و تمایز علم اصول و اینها که یک بحث در واقع در یک پرونده قرار می گرفت، به این بحث دیگر یعنی وضع می رسیم، که البته باید یک مقدماتی رو ما در اینجا ذکر بکنیم تا بتوانیم بحث خودمون رو نتیجه گیری کنیم. مسئله از این قراره که ما وقتی که در به عنوان مقدمه عرض میکنم، وقتی که میخوایم در علم و اصول وارد بشیم، یه بخش مهم علم و اصول عبارت از بحث الفاظه. ما راجع به الفاظ به هر حال یک فصول مشبعی رو در علم و اصول بهش اختصاص میدیم، خب در هم در کفایه و هم در بسیاری از کتبی که بحث الفاظ رو مطرح میکنن سرفصل مباحث رو شما دیدید و بحثاش رو داشتید. این بحث الفاظی که ما در واقع انجام میدیم دو جور در علم اصول مورد توجه قرار میگیره. یه سری مباحث هست که مباحثیست به این شکل شما میاد میگید که صیغه امر ظهور در وجود داره، بحث لفظیه. بحث این است که ظهور این الفاظ چیست. میگید صیغه امر ظهور در وجود داره، یا یک نه ظهور در حرمت داره مثلا، یا فرض بفرمایید بحث مفاهیم رو میکنید، به انواع و اقسام مفاهیم، همه اینا رو دلالتهاشو و ظهوراتشو شما بحث میکنید. این یه جور بحثاییست که در علم و اصول کردیم و همچنان هم به هر حال به عنوان یه بحث ضروری لازمه که پیگیری بشه. گروه دوم از مباحثی که راجع به الفاظ باز داریم دیگه بحث ظهور و اینها نیست، بحث حجیته که آیا سلام علیکم که آیا در فرض بفرمایید که بحث امر رو که ما گفتیم ظهور داره، آیا این ظهور حجت یا نه. کتاب ظاهرش حجته یا نه، سنت ظاهرش حجته یا نه. و به هر حال بحث میکنیم که این دسته اولی که راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم ازش مفاهیمی در میاد و دلالت هایی، آیا این دلالت ها حجتون املا؟ این دو دسته بحث ها رو ما در قسمت الفاظ علم اصول طبعا داریم. این یه مقدمه. با این توضیحی که دادیم اون وقت میایم بحث میکنیم که خود همین بحث های اصولی که ما راجبش میخوایم بحث بکنیم که چه اون دسته اوله چه دسته دومش، خود اینا یه مقدماتی میخواد، یه بحث های مقدماتی باید قبل از اون بحث ها مطرح بشه تا وقتی وارد اون بحث ها میشیم دیگه احتیاج به بیان مقدمات طولانی، پیشفرض‌هایی که هنوز اثبات نشدن یا نداشته باشیم. اون مقدمات، خب یه تعدادی مقدمات خاطر شریفتون هست که مرحوم آقای آخون در آغاز کفایه تعداد قابل توجهی مقدمه رو ذکر میکنه تا به علم بحثای علم اصول که شروعش با الفاظه میرسه. خب یکی از اون بحثایی که مرحوم آقای آخون داشتن همین بحث موضوع علم اصول و مسائل علم اصول و تمایز مسئله اصولی از مسائل دیگه و اینا بود که ما این بحث رو قبلا داشتیم. یه موضوع دیگه‌ای که ایشون مطرح میکنه به عنوان مقدمه بر مباحث الفاظ، بحث وضع الفاظ برای معانی. این مقدمه هم خب درسته، این همون بحثی که قبلا داشتیم، این هم جزو مسائل علم اصول نمیتونه باشه. اما اگر ما میخوایم یه اصول به هر حال پخته و کار آمدی داشته باشیم و جا افتاده، این نیاز به این داره که این مقدمه ها مورد توجه قرار بگیره. خب پس بحث وضع از این جهت ما بحث میکنیم که بحث مقدمیه برای اصوله و به هیچ وقت نمیتونیم ما این جزء مسائل خود علم اصول قرارش بدیم. مقدمه است برای بحث الفاظمون، که بحث الفاظ به هر حال از اهمیت خودش برخوردار. خیلی ما حالا بحث وضع رو که بخوایم بکنیم، در وضع یه سری مباحثی مطرح شده، اینکه آیا وضع از می شود که واقعا وجود داره یا نه، چون که کسانی هستن که میگن دلالت الفاظ بر معانی اصلا وضعی نیست بلکه ذاتیه، که حالا امروز انشاءالله به این میپردازیم. اولین بحث اینه که اصلا ما وضعی داریم یا نداریم. اگه وضع نداریم دیگه بقیه مباحثش معلوم نیست به این شکل قابل پیگیری باشه. خب اولین بحث اینه که اصلا وضع داریم یا نداریم. حالا اگر پذیرفتیم که ما وضع داریم، وقت یه مسئله دیگه اینه که واضع کیه؟ من الواضع. آیا واضع همونطوری که بعد فرمودن واضع خدای تبارک و تعالی است، یا واضع فرد یا افراد خاصی هستند و به هر حال همچنان هم مثل خیلی از کارهای انسانی که وسرش پیدا میکنه توسط خود آدم ها جلو میره. این هم خب یه بحثی در مورد وضع که ما باید نسبت بهش موضع داشته باشیم و تصمیممونو بگیریم. بحث خود حقیقت وضع که بالاخره اگر پذیرفتیم وضعی هست، وقتی یک کسی لفظی رو برای معنای وضع میکنه، این چه اتفاقی میفته، چه کاری صورت میگیره که محصولی به نام وضع رو ما میبینیم. واضح حقی که باشه چه فرایندی رو طی میکنه تا به اون محصول وضع میرسه. در اینجا خب مسالک متعدد و مرامهای متنوعی وجود داره، اینم خودش بس. اینکه وضع چه اقسامی داره، و خب اقسام مختلفی هم داره، یعنی به لحاظهای مختلف میشه براش تقسیم بندی داشت. این بحث به همینطور برخی بحث‌های دیگه. پس این مطلب هم هست که ما در بحث وضع باید چند موضوع رو دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم. گوییم که در خود بحث وضع هم خب ذوق ها مختلف، بعضی ها مفصل راجع به بحث های مختلفش صحبت، یا الله راجع به بحث های مختلفش صحبت کردند، دیدگاه ها رو آوردن، نقد کردن، چه و اینها هست، اون هم هست. گاهی وقتا هست که نه، بعضی مباحثش مثلا به طور اجمالی برگزار شده در بعضی از دوره‌هایی که بعضی از اساتید داشتن و آثاری که وجود داره، به این اعتبار که بالاخره به مقداری که این مباحث میتونه برای ما مفید باشه و کارایی در فقه یا بعضی از مسائل جانبی دیگه داشته باشه، ما اونجا بحث رو پیگیری کنیم. با توجه به این که گفتیم که اصلا در این که آیا ما وضع داریم یا نداریم یه بحثی هست، لذا اجمالا یه دیدگاهی رو مطرح میکنیم که قائل به این است که اساسا رابطه بین لفظ و معنا رابطه وضعی نیست و رابطه قراردادی نیست، یک رابطه ذاتیه و طبعا دیگه مباحث وضع و اینها رو مطرح کردن خیلی روا نیست. توضیح مطلب از این قراره که ما با یه پدیده مواجهیم، اون پدیده ارتباطگیری آدم ها با هم دیگه، اصولا چه انسان چه غیر انسان که حالا منظورم دقیقا حیوانه، اینا در ارتباط گیری با اطراف خودشون یک جور پیام ها و یک جور عرض می شود که علائمی رو از خودشون بروز میدن که این علائم دلالت بر یه سری معانی میکنه. این به طور عینی و واقعی وجود داره. مثلا در مورد حیوانات جوری که رفتن کشف کردن و مثلا به دست آوردن، دیدن که حیوانات برای خودشون چیزی قریب به 30 علامت ساده صوتی و آوایی رو دارن که هر کدوم اینها یک معنایی رو دلالت میکنه و خیلی هم اینا اون علائم صوتی و آوایی رو که دارن با هم ترکیب نمی کنن که از ترکیب اینها یه چیز جدیدی پدید بیاد و بر این مثلا تعداد 30 تا یا قدر بیشتر افزوده بشه. این یه جور به هر حال ارتباطیه که از شکل آوایی در موجودی به هر حال ساده تر از انسان دیده شده و مطالعه شده. در مورد انسان هم هر چقدر ما به گذشته برگردیم، این هست که انسان هم موجودی ارتباطیه و برای رابطه برقرار کردن با اطراف خودش، با کسانی که پیام او رو درک میکنن، سعی میکند که به هر حال یک علائمی رو بروز بده. برای زبانهای مختلف هم مطالعاتی که رو زبانهای مختلف شکل گرفته، دیدن که علائم آوایی اصلی که برای انسان هست در معمول زبان ها دیگه متجاوز از 30-30 نیست. این علائم گاهی وقتا به شکل عرض می شود که حرکتی، ضمه، فتحه، کسره، بعضیاش به شکل همین حروفه که انسان میاد اینها رو از ترکیب همین حروف و اون حرکات با هم یه چیزی در میاره به عنوان زبان، نظام زبانی که بتونه منتقل بکنه مطلب. منتها خب طبیعیه که انسان به دلیل ویژگی‌های پیچیده تر و قوی تری که نسبت به حیوان داره و خدا در او قرار داده، این توانایی رو داره که این ترکیب‌ها رو انجام بده به حسب نیازهاش، واژه‌های بیشتری رو داشته باشه، جملات درست بکنه، جملات در موقعیت‌های مختلف و حالات مختلف، گاهی وقتا اینها رو هم با احساسات خودش بیان میکنه، احساسی که آدم در هنگام خشم داره، احساسی که در هنگام شادی داره. خود این تازه یه چیزی میشه که البته از مسئله وضع بیرونه، اینا دیگه وضعی نیست، شخصیه، اما به هر حال این پیچیدگی و ترکیب و اینا همینطور افزایش پیدا میکنه. خب این حالتی که در انسان وجود داره یه حالته، یه حالت هم که همون دلالت های مربوط به حیوانه. افسون بر این دوتا هم ما یه حالات طبیعی داریم، مثلا دلالت دود بر آتش عرض می شود، که دلالت اینکه یه جایی ما ببینیم بخاری بلند میشه منشأی داره، اون دود هم دلالت بر آتش داره، حرارت هم دلالت بر آتش داره، ولی اونا طبیعی تن بحث ما در مورد اونا فعلا مطرح نیست. اما در مورد حیوان به شکل مقدماتی، در مورد انسان به شکل پیچیده تر وجود داره، اینو ما میدونیم. بعد حالا صحبت بر سر اینه، در مورد انسان آیا این دلالتی که الفاظ او بر معانی داره به عنوان یک واقعیتی که ما به شکل ملموس میبینیم، آیا این دلالت دلالت ذاتی یا دلالت دلالت قرار دادیه؟ چیزی که ما خودمون میبینیم، واقعیت مطلب اینه که نمیتونیم بپذیریم که این دلالت ذاتی باشه. شما خدا بهتون فرزندی میده، این فرزند رو تصمیم میگیرید که یه اسمی براش بذارید، میگید اسم این حسن، از فردا افراد این آقا رو به اسم حسن آقا صدا میکنن. حتی بعضی هستن اسمشو اول یه چیزی میذارن بعد یه چیز دیگه میذارن، میگن که خب نه این اسم مثل که خوب در نیومد پس اسم عوض شد، اسم عوض میکنن، فامیل عوض میکنن. خب ما اینو داریم میبینیم. حالا این در مورد علام شخصیه که دیگه به نحو آشکار و اینها هست. حالا در مورد موضوعات دیگه هم همینطور، امروز یه پدیده مثلا میاد به اسم رایانه، این رایانه دیگه علم شخصی نیست، یه معنای کلیه، یا خودرو یه معنای کلیه که میدونیم همین اخیراً بحث شده. یعنی ای بسا الان کسی تاریخ پیدایش کامپیوتر رو ببینه واضحش هم بشناسی کی بوده، اینا رو هم میبینیم. در تاریخ گذشته پیش از این هم ما دیدیم یه واژه هایی رو خداوند وضع کرده، مثلا اصطلاحات ویژه دینی، یا علما گذشتگان یه واژه هایی رو راجع به موضوعات مختلف وضع کردن، مردم وضع کردن، اصلا سیر این موضوع اینه. با این شکل چطوری میشه ذاتی بودن دلالت الفاظ بر معانی رو پذیرفت؟ یه مقداری جای پرسش داره. برای اینکه بیشتر با مراد و مضمون حرف کسانی که قائل به، یا کسی که قائل به ذاتی بودن دلالت الفاظ بر معانی این قائل هستن، اینو که بررسی ما میکنیم، گویا کسی که ازش یاد شده که این دیدگاه رو داره فردی است به نام عباد ابن سلیمان. عباد ابن سلیمان این فرد از متکلمین معتزلیه که گفته میشه در مثلا سال 260 و اینها از دنیا رفته، یه رویکرد عقلانی نسبت به مسائل معتزلی ها دارن و گاهی وقتا این رویکرد خیلی تند و اینها میشه، از حالت تعادلش خارج. این جناب سلیمان ابن عباد ابن سلیمان، آره این عباد ابن سلیمان، این از متزله ایرانی هم بوده گویا، خیلی هم راجع بهش، راجع به دیدگاهاش عرض کنم که چی نشده، به اصطلاح بحث زیادی نشده. دیدم مثلا راجع به اوصاف خداوند مثلا گاهی اوقات نکاتی راجع بهش مطرح شده، این دیدگاه هم همینطور. و مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری در اون منظومه‌ای که داره ایشون که بحث‌های اصولی و اینها رو به شکل شعر در آوردن، ایشان از این آقا این مطلب رو نقل کردن که و عن سلیمان ابن عبادن حکی دلالت اللفظ لذات فترکی حجته لزوم ترجیحن بلا مرجیحن کذاک من هنو بلا. سبک شعرم سبک خیلی روان و مثل از میشود که الفیه ابن مالک و امثال اینها خیلی خوشخانه. بله ایشون میفرمان که از این جناب سلیمان ابن عباد این نقل شده که بله دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتی. وقت دلیلی که ایشون آورده، این دلیل رو دقت بفرمایید، دلیلی که ایشون آورده اینه که بله فترکی حجته لزوم ترجیح بلا مرجیح. ایشون میگه که ما یا باید دلالتمون دلالت وضعی باشه یا اونطوری که ما میگیم دلالت باید دلالت ذاتی باشه. وضعی نمیتونه باشه به دلیلی که خواهیم گفت، بنابراین ذاتیه. یه در واقع دوگانه تناقضگونه ایشون شکل میده به شکل استدلال، میگه اون نمیتونه باشه بنابراین. خب چرا اون نمیتونه باشه؟ یعنی چرا دلالت لفظ بر معنا نمیتونه وضعی و قراردادی باشه؟ میگه دلیلش اینه که یک کسی میخواد یه لفظی رو برای یه معنای معین بکنه، این تعیین یه لفظی برای معنا، اختصاص دادن یه لفظی برای یه معنا، این لازمش ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم محاله، بنابراین اختصاص دادن لفظی برای معنایی که دلالت وضعی و قرار دادی را میده میشه، این محاله. مثلا شما میخواین این لفظ رو برای این معنا قرار بدید، این لفظی هم که الان هست چرا برای همین معنا که میخواید قرار بدید، مثلا لفظ گل رو قرار دادید، یه لفظ دیگه قرار میدید، یه تعدادی لفظ شما دارید، یه تعدادی معنا شما دارید، دو تا مجموعه است، مجموعه الفاظ، مجموعه معانی. لفظ الف رو برای معنای به شما قرار دید، چرا لفظ دال رو براش قرار ندادید؟ چرا لفظ جیم رو قرار ندادید؟ خب ترجیحتون چیه؟ ترجیحی نداره، بنابراین هر اتفاقی بخواد بیفته لازمش ترجیح بلا مرجح، بنابراین ترجیح بلا مرجح هم که نمیشه. پس دلالت لفظ بر معنا ذاتیه. خب حالا این دیدگاهی که از ایشون نقل شده به نظر میرسه که چند تا اشکال داره. اول این که شما از کجا میدونی که میگی ترجیح بلا مرجح، از کجا میدونید که ایشون ترجیحی نداشته؟ یعنی اون کسی که اومده لفظی رو وضع کرده برای یه معنا، شما چه میدونید که این ترجیحی نداشته؟ مگه ترجیح ها رو ما باید از خودمون تعیین کنیم؟ ترجیح ها چیزهای خیلی زیادی هست که خیلی هاش هم لزوماً منطقی و قابل توجیه عقلی نیست. یک کسی تو خانوادهشون یه سری واژه هایی به کار میره، این به طور طبیعی به بعضی از واژه ها انس داره، لذا به نوعی از آواها و گفتارها انس داره، لذا بعدن این اگر بخواد یه لفظی رو برای یه معنای انتخاب بکنه، یه چیزی هم خانواده او انتخاب بکنه، یا نه یه نبوغی داره این آدم در واژه پردازی، میره آگاهانه از دانش‌های دیگه، مطالب جاهای دیگه میره پیدا میکنه، مطابق با ذوق و سلیقه خودش انتخاب میکنه. گاهی وقتا مرجحش عرض میشود که اینه که این مثلا آگاهی خیلی محدودیه، یعنی تعداد واژه‌های خیلی کمی رو میشناسه، از میان واژه‌هایی که میشناسه یه جوری مطابق ذوقش، مطابق تربیت خانوادگیش، ارتباط با رفقاش، لحن گفتارها، اسطوره‌هایی که در گذشته‌ها براش داستان و اینها نقل کردن و خیلی چیزهای دیگه، این میاد بر اساس اونها ذوقش میکشه به این. اصلا احساسات آدم، یه وقت آدم عصبانیه یه واژه رو انتخاب میکنه، یه وقت آدم خوشحاله یه واژه دیگه رو انتخاب میکنه. خب اینا همه مرجحات آدمیزاد، اینا همش منطقی نیست البته، ولی کی گفته که در وضع الفاظ الزاماً باید منطق و استدلال و عقل در کار باشه که اگر نبود ما اونو ردش بکنیم؟ نه، یه واژه خیلی زشتی رو گاهی وقتا توی جامعه رشد میدن برای اینکه اصلا گسترش آلودگی و فحشا بشه و این واژه میگیره تو دهانا میفته، کسی جلوشو نمیتونه بگیره. مثل یه موتوریه که راه میفته و قویه، همه چیزو زیر پای خودش میذاره، بر ذهن حاکم میشه. بنابراین این که ما از با این مطلب بگیم که بله این میشه ترجیح بلا مرجع، این خب رجمه به غیبه، یعنی نه راحت میشه مرجعات شده. اینقدر مرجعات زیاده، یه لیست بلند بالایی از عوامل روانی، خانوادگی، محیطی، احساساتی، درست نادرست، همه اینا رو میشه به عنوان مرجع، میشه عواملی که میاد فرد رو وادار میکنه برای اینکه یه واژه رو بر واژه دیگه ترجیح بده. این یه اشکال.
راه همینی که فرمودید، یعنی اون عوامل باعث میشه که این لفظ انتخاب کنه. اون عوامل ممکنه چند تا لفظ بتونه اقتضای کنه که انتخاب کنه، بازم اشکالش
اینجا میشه. نه، این ممکنه اون زمان این اون به ذهنش سن نرسه، چون اصلا واژه رو نمیشناسه، جز این واژه واژه دیگه به ذهنش نمیاد، محدودیت های دانشش اینطوریه مثلا. بله، نه مشکلی پیش نمیاد. نکته دوم، این دیگه بحث، این اشکال دوم به
مثلا برای یک معنا ممکنه مثلا چند تا واژه وجود داشته باشه تو حالت‌های مختلف به کار بره، اون چطور؟
نه، اون که بعد از وضع، ما حالا فعلا بحثمون بسر اینه که یه کسی میخواد وضع
یه ذاتی هست قاعدتاً.
آها، شما دارید اشکال میکنید به ایشون. بله بله، حالا این نکته رو هم داریم اتفاقا به یه شکل دیگه. نکته دوممون اینه که بس روشی دیگه، این بس دیگه با اون اولی جوابمون فرق میکنه. یه بحث روشی وجود داره که وقتی یه موضوعی موضوع میدانیه، موضوعی است که ما باید بریم تو عمل ببینیم وضعیت چگونه بوده، آیا ما اینو میتونیم با یه روش عقلی متقدم، یه روش پیشینی برهانی بیایم این مسئله رو بدون اینکه به آمار و ارقام و وضعیت آدم رو توجه بکنیم، بیایم به لحاظ عقلی یه برهان عقلی برش بیاریم که این شدنیه یا نشدنیه؟ آیا این روش روش به درد بخوریه؟ ما مثلا فرض فرمیم در تاریخ اومده که زید وقتی که به پادشاهی رسید در سال فرض فرمایید 653 وارد شهر مدینه شد. ما این راه روش درستی یابی و ارزیابی این چیه؟ این که خب بریم اسناد و موضوع رو ببینیم که آیا نقل هایی که شده در مدینه آقای زید نقل درستیه یا نه، روش تاریخیه دیگه، اونو باید ببینیم تا به نتیجه برسیم. حالا به جای این بیایم ما چند تا برهان عقلی کنار دست خودمون بذاریم، مثل معتزله یا برهان های حکمی، برهان های مربوط به حکمت، اونها بعد بر اساس اون بیایم برای خودمون قاعده بسازیم که آقا این نمیتونه عقلا وارد شهر فلان بشه در تاریخ فلان. خب چه ربطی داره؟ روش عقلی مقتضاش کاربردش در مسائل عقلیه، اما موضوعات تاریخی یه روش و اقتضاعات دیگه ای داره. در مورد وضع مسئله از این قراره که وضع یک اتفاقی که در متن جامعه افتاده، حالا یعنی شکلگیری زبان اینجوری بوده اصولا، این که دلالت لفظ بر معنای امر ذاتیه یا یک امر وضعیه اینو با عقل نمیشه روشنش کرد، که بحث ترجیح بلا مرجع و اینا یه بحثای کلی عقلیه که اینا بردن در بعضی مباحث به کارم گرفتن، خوبم هست در جای خودش با حریمی که اون مباحث داره، اما اینو شما بردارید بیارید در یه موضوعی که عملیاتیه عینیه اینو باید رفت تو میون مردم، باید رفت اسناد تاریخی الفاظ اون زمانی که پدید آمده یا ما دیدیم که این الفاظ بوده اینا رو بررسی کرد، از اونجاها یه چیزی دست آورد که نشون داد که مثلا ذاتیه. البته خود اونم نشون دهنده ذاتی نیست، بلکه یه معنای خاصی از ذاتی هست که حالا ممکنه بعدن بهش اشاره کنیم برسون، یا بگیم وضعیه در اونجا. اینا موضوعاتیه که در میان مردم جریان داره و مردم خودشون راجبش تصمیم میگیرن. مثلا ما نمیتونیم این بحثای عقلی رو بیاریم آزمایش خون، مثلا فرض فرمید یک کسی قند خونش بالاست یا پایینه، ما بیایم مثلا با برهان فرض فرمید که همین ترجیح بلا مرجیه یا اصل عدم تناقض و امثال اینا بخوایم رسیدگی بکنیم
کار وقت
بله.
بالاخره اینا رو این جدا از اون نیستش، بالاخره یک تحلیل عقلیه از وضع داره میگه آقا وقتی که میخواد یه لفظ رو برای یک معنا قرار بده و جمع بکنه برای یک معنا باید یک مرجی داشته باشه. این عقلیه انسان، مثلا این بحث نیست ما بریم تو بحث عقل فلسفی برهان بخوایم بیاریم که یا بحث منطقی. حالا من قبول ندارم و جوابم داریم واسه این قضیه، من دارم میگم یعنی اینطور نیستش که از روش خارج شده باشه. چرا درسته حرفش هم حرف درستی، یعنی بحثی که داره میکنه بحث درستیه، البته ما جواب داریم واسه، من دارم میگم بحثی که میکنه از روش خارج نشده، چون داره میگه این میخواد این لفظ رو بذاره برای این مثلا معنا، چه ترجیحی داره؟ ما هم جواب اولی که دادیم کفایت نمیکنه برای چیز ما، چون ما میگیم بله ما میتونیم یک سری مرجعات رو احصا کنیم، بله میتونیم احصا کنیم. حالا ما هم در رجمن بلغیب میگیم که آقا پس یه مرجعاتی داشته توی بعد، نه ما هم دلیل نداریم میگیم بله یوم کنو که یه مرجعاتی باشد، حالا این برای وقتش مرجعات داشته یا نه ما باید اینو ثابت کنیم که ترجیح داشته است یا نه. البته جواب این جای دیگه رو باید فهمیم، جای دیگه به نظر من جواب میشه، ولی جواب اول ما نمیتونه جواب برای اون باشه بگیم 100% پس ما این سر مرجعات میتونیم احصا کنیم، چون میتونیم احصا کنیم این سر مرجعات پس این مرجع داشته توی بحث بشه. خیر بله میتونیم احصا کنیم، ولی باید ثابت بکنیم بالاخره مرجع داشته است یا نه. اگر نتوانیم ثابت کنیم حرف ایشون ثابت، باید با یه راه دیگه ای باید ما بتونیم این بحث.
ببینید دوباره از کف واقعیت، برای این کامپیوتر یه واژه وضع شده، خب برای این کامپیوتر وضع شده یا نشده؟ مرجع ترجیح برای مرجع میخواد بیاد بگه اصلا امکان داره این وضع شده باشه یا نه. ما میگیم اصلا اتفاق افتاد،
احسن عدل بین الان امکان
شاید دیگه، خب این اتفاق افتاد. خب بنابراین اون مورد اول که شما میفرمایید اصلا میگیم اتفاق افتاده، وقتی اتفاق افتاده شما
جواب این شد
چه وجهی داره؟ ببینید میخوام اینو بگم، میخوام بگم یه موضوعیه که این با روش تجربی قابل احصائه، بنابراین شما اگه بیاید با یه روش عقلی بدون این که به واقعیت توجه کنید فارغ از واقعیت بیاید عمل کنید، این از روش بیرونه. من البته منکر این نیستم که ما بیایم این قاعده رو در مورد همه چیز بدونیم که آقا ترجیح بلا مرجع غیر ممکن، یعنی کما اینکه اصل امتناع تناقض هم که من ذکر کردم اونم همینطوره. دلائل عقلی در مورد جمیع موجودات اونایی که بحث فلسفی هست نفیش یا اثباتش یکی از دو طرف تناقض در مورد همه موجودات اتفاق میفته، منتها من حرفم اینه که این جریان فکری عقلی که میخواد همه چیز رو تحلیل عقلی درست بکنه، تکلیف همه چیز رو قبل از اینکه به واقعیت مراجعه کنه میخواد این تکلیف نسخه شو بپیچه،
اول وقوع نگاه بکنه، اگه وقوع نداشت
احسن بله. یعنی ما یه وقتی حالا میخوام بگیم که این اتفاق افتاد مرجعش چی بود، اب نداره بریم بگردیم مرجعش رو پیدا کنیم. حتی حالا باور خود من اینه که گاهی وقتا مرجعاتم مرجعاتی نیست که ما بهش راه پیدا کنیم، ولی وقتی اتفاق افتاد میفهمیم اصلا مرجع داشته. آره اینو از این بابت میگم، ولی من نفیه جریان اصل عقلی در جمیع امور چون اصلا فلسفه کارش همینه که در مورد جمیع موجودات نظر میده، من تا میگم اتفاقا همین که در مورد جمیع موجودات نظر میده وچه کلی شده در نظر میگیره، راجع به جزئیات طبعا باید از یه چیزهای دیگه مدد بگیره با یه روش های دیگه.
کلیه یا این که نه کلیه میگیم ویرش برمون مستاق داریم صرف اینکه یه چیزی داره گزارش تاریخی شد این است که ما حتما داریم از سیر تاریخی حل بکنیم. مثال میزنم یه نقل میشه که مثلا جناب موسی به خدا کشید که به خدا رو زد زمین بعد سیر تاریخش رو عمل بکنیم مشخص این خدا بعد اینکه تاریخ
اونجا ببینید یه وقت اونجا بحثی وقت اگه بحث عصمته مثلا ما یه باوری داریم به عنوان بحث عصمت مثلا فرض بفرمایید در کلام خدا اومده که نبی خدا نمیتونه خطا کار باشه یا به برهان عقلی ما میرسیم به این برهان عقلی که البته تو بدنه جامعه انسانی معنی پیدا میکنه ما میفهمیم اگه پیامبر بخواد عیاذ بالله دروغ بگه این کارش با مشکل برمیخوره با تربیت جور در نمیاد با اهداف الهی جور در نمیاد بالاخره ما به یه قطعیتی میرسیم که ممکن نیست که یک چنین اتفاقی برای نبی بیفته بله در مورد اینجور مباحث روشش دیگه فقط روش تاریخی نیست ما روش کلامی داریم در کنار روش تاریخی اینا میان اون وقت با هم به جدال برمیخیزند اگر روش کلامیمون قوی باشه مطلب تمامه یعنی اگر دو تا نقلم باشه که در مقابل از بعضی از بزرگان در مورد عصمت معصومین علیه السلام گفته بود ایشون بزرگوار گفته بود از شخصیت‌های خیلی بعد گفته بود اگر من مثلا چند تا روایت صحیح سندم پیدا بکنم که راجع به عصمت امام کمترین خدشه‌ای داشته باشه من راحت اینا رو کنار می‌ذارم چون اون دلیل من دلیل قوی تری آره بعضی چیزها هست روشش ترکیبیه ما تابع همون روشی منتها بعضی چیزها رو بله بعضی چیزها که اگه صرفا تاریخی باشه شما مثلا این موضوعی که گفتم ولی زا اونی که عرض کردم نه کلی نیست یعنی در مورد همه مسائل تاریخی که وجهه تاریخی داره ما این باور رو نداریم چون بعضی هاشون در واقع با هدف اثبات اسمت یا چیزهای مشابه به اینه که حتما باید دلیل کلامی هم کنارش بشه. آره اشکال بعدی که به فرمایش این بزرگوار مطرحه اشکالیست که مرحوم آقای خویی فرمودن و اون این که ما در زبان عربی الفاظی داریم که اینا برای معانی متضاد در واقع و هستن یعنی ارتباط لفظ با معنا برای معانی متضاده شما که قائل به ذاتیت دلالت لفظ بر معنی با این چی کار میکنی؟ مثلا فرض بفرمایید که لفظ داریم قرع که هم دلالت بر طهر میکنه هم دلالت بر اون حالت عادتی که برای قرع آره قاف و را و همزه آره خلاف تو اون حالت عادت خانم ها رو میگن قر طهارت اونها از این حالت رو هم میگن قر لفظ جون داریم جیم به فتح واو و نون این هم دلالت بر اسود میکنه هم دلالت بر ابیه است اینا متضادن خب این اشکالش میکنه اگه دلالت ذاتی باشه نبایدی همچه اتفاقی بیفته به هر حال این دیدگاه ایشون هست ممکنه حالا یک کسی بگه که آقا شاید منظور ایشون بی اینجوری هم نبوده این که خب خیلی واضح البطلانه شاید منظور ایشون بوده که مثلا یه استعداد ذاتی برای انسان وجود داره که این استعداد ذاتی گاهی وقتا به یه شکلهایی بروز میکنه مثلا فرض بفرمایید که یک واژه هایی هستش که خود لفظه یه جوری با اون معنای واقعی گویی اونسی داره اینی که داریم مثلا الان از واژه بیگ بنگ مثلا برای اون اتفاق که در یه مقطعی معتقدن برای آره جهان افتاده که به یه شکلی در اومده جدا شده از اون منظومه و زمین جدا شده از اون منظومه بیگ بنگ این تعبیر بیگ بنگ یه جوری خودش دلالت بر یک اتفاق ویژه میکنه دلالت بر یه انفجاری ده این نوع نامگذار مثلا لفظ حیولا لفظ حیولا اصلا لفظشو که میشنوه اون یه جوری اون معنای محیط بالاخره ممکنه به ذهن بیاد. بچه ها گاهی وقتا از یه تصوراتی که در ذهن خودشون دارن خوب یا بد، یه واژه هایی که ما اون واژه ها رو نمیشناسیم در مورد اون رو به کار میبرن. اگه این واژه ها بدن وضع بشه برای اون، یه جور دلالت طبیعی به طور نسبی بر اون معنی مورد نظر اونها داره، بیش و کم ما تو الفاظ داریم. یه تعداد اینا هست. شاید منظورش از ذاتی بودن مثلا اینه که بالاخره یه نوع نسبت های اینجوری برقراره. بد نیست، حرف بدی نیست، ولی خب حالا رفتی به وضع نداره. بالاخره بعضی موارد اینطوری. یا بگی که منظور این بوده که انسان یه ظرفیتی داره برای استعداد ذاتی داره. خب این هم خیلی حرف درستیه، انسان استعداد ذاتی برای زبانسازی داره، ولی خب منافاتی با این نداره که الفاظ برای معانی. خدا استعدادشو داده، بیشتر از حیوانات هم داده، انسان این استعداد رو هزینه میکنه و بالفعلش میکنه و زبان رو میسازه.
استعدادش توی این
باشه
که کشف داره میکنه از اون رابطه.
آخر خب وقتی که اون اشکالاتی که عرض کردم پیش میاد، این دو سه تا اشکال. خیلی این بحثی بود که فی الجمله در مورد این موضوع مطرحه. و صلی الله علی محمد و آله.